بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال و این سلمناه فلما قلتم انما یشه ان یعقل وحده یشه ان یعقل ما غیره فلعل من المجردات ما لا یشه تعقل شیء آخر ما تعقلها و کیف یحکم بامتناع ذلک و کیف یحکم بامتناع ذلک من یکون ظاهر مذهبه ان العلم بالشیء والعلم بغیره لا یجتمع. خب حالا اعتراضاتی که فاضل شارح بر شیخ داشت، بله، که ثم قال و این سلمنا، حرفش این بود که شما گفتید هر مجرد یسیحان یکون معقولا و ما اعتراض کردیم که نه، مجرداتی هستن که ما نمیتونیم ها تعقل کنیم و به بیانیشون از کردیم به مبنای مشا، مثلا حق سبحانه و مفارقات مهیمین، اینها را ما نمیتونیم که تعقل کنیم، اینها مجرد هستن اما معقول دیگران نمیشوند. یو حضیرکم الله نفسه. خب حالا به انسلمنا گیرم که بگیم هر مجرد معقوله، برداشته ایشون، نحوه یه حرف ایشون، و الا ما طور دیگه به همون جا هم که در فصل پیشتر که به عرض سوندیم این حالت منتظر نداره، معقول هست یعنی حالت منتظر نداره و ضعف از ناحیه خودمونه، این طرفه. شیخ هم اونطور بیان فرمود، حالا برداشت ایشون دیگه برای این حرفا معطل نشین گفته شده. حالا و این سلمنا که کل معقوله مجردین جسی و انگکونه معقولا، اشکال این که از کجا یسهو که دیگری با او مقارن بشه، معقول دیگر، این از کجا؟ حالا گیرم که هر مجردی بگیم که یسهو ان یعقل وحدهو، اشکال اولمون را پس گرفتیم و این حرف را پذیرفتیم که یسهو ان یعقل وحده، اما از کجا که یسهو ان یعقل ما غیرهی هم ولعل، معقولاتی باشن، مجرداتی باشن که اونها که معقول شدن، مجرداتی که معقول شده دیگری را با خودش نپذیره، نشه دیگری را آدم با او تعقل کنه، لاله. اما به طور اطلاق هر معقول مجردی معقول هست و هر معقولی می شود با معقول دیگر مقارن باشه، از کجا؟ این به خصوص که فرمایشی داره، این فرمایشش را هم از مأخذش هم نقل نکرده، چگونه شما یه شیخ که می فرمایی که مذهب شیخ این که العلم به شی و العلم به غیرهی لا یجتمع، که اون لفظ ظاهر آورده مونتا، که ظاهر فرمایش شما جناب شیخ این است که علم به شی و علم به غیر او لا یجتمع. حالا که علم به شی و علم به غیرش لا یجتمعان، مذهب شیخ اینه، علم هم صورت عقلیه است، حالا که علم به شی و علم به غیر شی لا یجتمعان، یعنی دو تا صورت عقلیه لا یقترنان، پس چطور میشه بعد که بفرمایید که هر صورت عقلیه صحیح است که مقارنه با دیگری بوده باشه؟ اینجا یه چنین فرمایشی رو میفرماد، اما کجا شیخ این حرف رو زد که شیخ گفت علم به شی با علم به غیر لا یجتمع، بل مبدع واجب که به وجود احدیش عالم است به همه حقایق، بل از اول تا آخر جف القلم به ماهو کائن عالم نی، و نفس ناطقه که علم به خودش داره، حالا از مبدع آمدیم به مخلوق به خلق، نفس ناطقه که عالم به ذات خودش هست، عالم به غیرش نمیتونه بوده باشه؟ علم به شی با علم به غیرش لا یجتمع، کجا شیخ این حرف رو زده که این حرف رو بیایید مدرک قرار بدید، معید قرار بدید، که پس نمیشود که صورت هر صورت معقوله و هر صورت معقوله مقارن بوده باشه. و شما که میگید علم به شی با علم به غیرش جمع نمیشه، چطور میفرمایید که هر صورت معقوله یصح است که با یصح بود که با صورت معقوله دیگر قرین بشه؟ یه همچون فرمایشی به گردن شیخ میگذاره و دیگه مأخذش رو نقل نکرده. بله، ما هم دیگه فرصت نکردیم در به شرح ایشون رجوع کنیم ببینیم اسمی برده جناب خواجه تلخیص کرده باشه اینها. بعد نگاه میفرمایید اگر اسم برده از کجا بود چطور اینها، ما رو هم خبر کنیم. ثم قال و این سلمنا فلم قلتم انما یصح و ان یوغل وحده یصح و ان یوغل مع غیره فلعل من المجردات ما لا یصح و تعقل و شیء آخر مع تعقله ها، ولی با جمع نشه دو تعقل. و کیفه یم یحکمو، بله، بامتناع ذالک، امتناع ذالک، ذالک چی باشه؟ الان داره فخر رازی چی میگه اشکالش؟ ذالک چیه اشکال فخر رازی؟ عدم صحت تعقل معقولی با معقول دیگر. پس ذالک شده این دیگه، الان خودش داره اشکال میکنه، عدم صحت تعقل معقولی را با معقول دیگر، این ذالک. چگونه شما میفرمایید به امتناع ذالک؟ میگی نخیر، که من که میگم عدم صحت تعقل معقولی با معقول دیگر، بخواید این را برداری بگید نخیر، هر معقولی میشود با معقول دیگر. چگونه میتونه این حرف را برداره؟ کسی که یکون و ظاهر و مذهبهی، فقط اینجا یه لحظه ظاهر آورده که ان العلم به شی و العلم به غیرهی لایشتمیان. شما که میفرمایید علم به شی و علم به غیر لایشتمیان و علم صورت عقلیه، پس بدان که ولی این حرف، حرف شما معید گفتار من که صورت معقولی با معقول دیگر تعقل نمیشه، جمعشون رو نشاید. بل جواب ان تعقل کل موجود یمتن و ان ینفکر ان صحت الحکم علیه بالوجود والوحده. نه اینکه فاضل شاهره گفت کیف یحکم و بمتناع زاله، بله، ایشون میفرماد این طوره، اصلا ممتنع است که معقولی از معقولی فارغ باشه، اصلا جدایی بینشون نیست. معنایی که معقول شده، معانی معقوله بسیاری با او هست، این معنای معقول واحد نیست، وحدت نداره، الفاظی که آورده این معنای معقول وجود نداره، لوازم کمالی دیگه نداره. نمیشود که حالا ابتدای بحث فرمود تعقل، عبارت وقتی زحمت ایجاد نکنه خواجه، اول فرمود تعقل، زیل فرمایشش فرمود تصور، که اینجوری فرمود و لذالک حکم بعضهم به ان تصور لا یتعرا ان تصدیق ما، تصور لا یتعرا، هر تصوری با اوی تصدیقه، یعنی حکم بعضهم هر تصور، تصور آری از تصدیق نی، ولو اینکه به حسب صورت تصدیق نی، اما این امر را که شما تصور کردید، این شی را که ادراک کردید، این خالی از تصدیق نی. چرا؟ برای اینکه این واحد، این امر واحدون، این امر موجودون، این امر تارد عدمه و هاکزا، چیزهایی که بل با او عجینه. هر تصوری به تعبیری که خیلی ذهن استیهاش نداشته باشه، بفرمایید هر تصوری به قوه غریب به تصدیقه، همچون هر تصور مجاور تصدیقه، تا برگردی به تصور نگاه کنی ببینی تصدیقم با او هست. که اگر متن تصور هوه هوه بخواییم مکه به خشخاش بگذاریم بگیم تصور تصدیق تصدیقه، درسته اینها رو خواجه هم میدونه. هر تصوری که بفرمایی این تصور عجین با تصدیقه، غرین با تصدیقه، قوه غریبه با تصدیقه. این شیئی را که تصور کردی امر واحده، همچون که او رو برگردی به التفات و نظره ثانوی می‌بینی که لهو وحدتون، لهو وجودون و سایر کمالات. لذا فرمودن که هیچ تصور عالی از تصدیق نیست. اول بحث چی بود؟ تعقل، بعد آمده تصور. و میدونید که تصور و من اقسام تصور و من فنون تصور و شعوب تصور از تعقله. پس اول گفتیم تعقل، بعد آمدیم گفتیم تصور، بعد از بحث در نرفتیم. از شعون تصور، از شعوب تصور تعقله. خب پس هیچ تعقلی و این شیء تعقلت، هیچ تصوری، هیچ تعقلی و هیچ تصوری از معقول دیگر عاری نیست، که اون معقول با او زعیمه میشه که تصدیق را تشکیل میده. پس ممتنع است، محال است که تعقل و تصوری عاری از صورت معقولی دیگر بوده باشد. منتها یک کلمه با او زعیمه بفرمایی به قوه غریبه، همچون عجین مجاوره این رو بیا اینها رو جناب خواجه نیاورده. ولی اینها ماشاءالله اونقدر در سطح عالی افکار هستن که ولی اینها دیگه برای اونها مبتذل و پیش و افتاده است، و الا کتاب خیلی زیاد میشد، خیلی دراز میشد. اینها موجز نویس بودن، اصلا نوابق خیلی حوصله ندارن که پرچونگی کنن، قلمشون خیلی جمع جوره. این طوره فارابی چقدر موجز نوشته، و مثلا شیخ هم با این همه کتابهاش هم باز موجز نوشت، مرحوم علامه هلی از اون نوابق خیلی عظیم دهره و در تمام فنون و علوم چقدر موجز نوشته، از کشف المراد شرح تجدیدش بگیری تا مختلفشو، تا تذکره و منتهاشو فنون، تا اون عرض کنم تحریر شفاهش رو اونم شرح کرده. بعد اینها موجز نویسن و اون خردریز عبارات و قیود و چه و اینها را کمتر در زبانشون، متن نویس هستن اونها. و لذالک حکم بعضهم به ان تصور لا یتعرض عن تصدیق ما. یه تذکره در هیئت نوشت جناب خواجه میرسر شریف بیرجندی صاحب تفسیر قرائت القرآن نظام نیشابوری، بله ایشون و چقدر از بزرگان او رو شرح کردن تشکیل در هیئت، که حالا هیئت شروع کردی میرسیم به اون نزدیکی، برای اونها دیگه حالا در انتظار شما هستن. خداوند ان شاء الله توفیق عنایت بفرما. و یک متن در کلام نوشته شرح تجدید، بر چقدر او رو شرح کردن، بیش از 100 شرح خورده متن از بس پشورده و موجز. و ها کسا کتاب های خواجه، نوعا کتاب های خواجه متن است، خود همین اشارات از شرحش متنه. این طوره و لذالک حکم بعضهم به ان تصور که بفرمایید و منه تعقل، تعقل مذکور بالا، لای تعران تصدیق ما، منتها لای تعر را به قوت قریبه. و الحکم به شیئن علا شیئن، یعنی چه؟ یعنی این دو با هم قرینه، یقتضی مقارنت هم و ذهن، فاذن لا شیء که یسه و ان یغل وحده الا و یسه ان یغل ما غیره. پس شیخ درست فرموده که هر چیزی که معقول است وحده و یسه او که یمکنه که ان یغل ما غیره، مقارن معقول دیگر هم بوده باشه. ثم قال، اشکال دیگر فاضل شاره، امروز خیلیشون اشکال دارن، امروز یوم البعث فاضل شاره هست، اشکال زیاد دارن. ثم قال و این سلمناه فلا بد من دلیل علا ان کل مجردن فانه یسه و ان یعقل ما کل ما ادا حتی یفرع علیه ان کل مجردن فانه یسه و ان یعقل کل الاشیا. خب حالا بپر سلمنا که بله بگیم که ایرو زرهو فی باقت الامکان، که میشود که شیئی که معقول شده با معقول دیگه میشود، نمیشود، میشود برهان میخواد، میشود دلیل میخواد، دلیل اقامه کن که میشه با دیگری مقرون بشه، اونگاه پس از آنی که این مطلب پیاده شد بر او تفریع بفرمایید، حتی یفرع علی، آنگاه بر این حکم تفریع بشه که بله این موجودی که عاقل مجرده نفس ناطقه، این میتواند یعقل الاشیاء را که مقارنه با اونها بوده باشه. ثم قال و این سلمنا فلا بد من دلیل الا ان کل مجردن کل مجردن فنه و یسیف و یعقل ما کل ما ادا، کل مجردن یسیف و یعقل ما کل ما ادا. این دوتا کل و کل را بله هی تکرار میکنه، داره مطلب را اشکال را خیلی سنگین میکنه که شما میخواهید بفرمایید که نفس ناطقه عاقله، این یعقل و ال اشیاء یک چنین جمع محل و الفلام میآورید، این که برای او یسهوان یعقل ال اشیاء باید اون حرف اولی رو هم به همین صورت ال اشیاء بیاری. یعنی چه؟ یعنی بفرمایید که این شیئی که عاقل است بعد یسهو این که قرین او بشه مقارن بشه با کل مجرد دیگر، با همه مجردات اینها درست بشه، به برهان درست بشه که با همه مجردات کل معدا، این لفظ کل کل داره تأکید تشدید میکنه، اونگاه بفرمایید که او یعقل و الاشیا را کل را، شما کل نگفته، کل را پیاده نکرده، برهانی نکرده، به صرف امکان دورا دور چگونه میفرمایید که نفس میتواند اشیا را ادراک کنه، الاشیا را. اینه که هی کل میاره، ان کل مجردن فی نو یسه و ان یعقل ما کل ما ادا حتی یفرع علی، ان کل مجردن فی نو یسه و ان یعقل کل الاشیا. والجواب ان المطلوب ها هنا هو اثبات العاقلیه لکل ما یفرض مجردا و یکفی فیه صحت و مقارنته لمعقول واحد. بله حالا میفرماد که لازم نیست که ما به صورت کل پیاده کنیم، همینقدر که یک مورد هم یک مورد ثابت شده که باید وعاء حقیقت معقوله مسانخ او بوده باشه، از جنس جسم و جسمانی نباشه، همین یک مورد که ثابت شد برای ما ثابت می شود که صحیح است که با او معقول مقارن بشه. اگر صحیح نبود امکان نداشت، این یکی هم نمی بایستی با این معقول مقارن بشه، با این عاقل مقارن بشه. حالا که یک مورد پیش آمد که می بینیم مقارن با او شد و او رو ادراک کرد، ادراک که کرد نمی شود خودش جسم و جسمانی بوده باشه، برای ما مطلب حاصل شده، اونی که خواستیم پیاده شده که یابنده یافته‌ای که از سنخ مرسلاته، اون یابنده میبایستی از همون عالم مرسلات باشه، باید این یابنده و یافته شده هر دو از مجردات بوده باشن، از مفارقات باشن، از عقول باشن، حالا یا مفارق محض از اغول یا مفارقی که تعلق تدبیری به بدن داره، نفس ناطقه. همین که یک مورد ثابت شد برای ما کافیه. حالا شما میفرمایید چرا کل مجردات براش حاصل نشده، این استعداد پیدا نکرد، کسبشو نکرد. شیخ که پیش عنوان کرد گفت هر کسی بدون نحوه که استعداد یافت و راه پیدا کرد با عالم الاغ ارتباط پیدا میکنه، بله همچنیست که از هر مقدماتی هر نتیجه حاصل بشه، اینطور نگم، اینم اونجوره. یه مورد پیاده شد کافیه، طبیعت که برای ما حاصل شده کافیه. حالا همین که این آقای قاشق چای خوری شکر رو خورده، طعمش رو چشیده و فهمیده که شکر طعمش چیه، مزهش چیه، طعم شکر رو یافته، مزه شکر رو یافته، لازم نیست مثلا همه شکرهای دنیا رو بخوره، یافته که چیه، طبیعت براش حاصل شده. والجواب ان المطلوب ها هنا هو اثبات العاقلیه لکل ما یفرض مجردات نفس ناطقه است، و یکفی فیه صحت و مقارنتی لمعقول واحد، یک جا که درست شده معلومه که ابا نداره که معقول را بپذیره، حالا یا یکی یا بیشتر. و اما اینطور شما پافشاری و تشدید پی هم کل میفرمایید، و اما اثبات و صحت تعقل کل الاشیا لکل مجردن فشیعون لم یدعه شیخ، بل این امبیست که شیخ لم یدعه این رو ادعا نکرده که بله اون وقتی نفس مجرده که باید همه اشیاء را ادراک، همه معقولات باوقریم، این طوری که حرف نبود. لم یدعه شیخ هاهونا، بله بعدها در پیش داریم این فرماشه داره که نفس ناطقه فرماششون، چون به عرض رسوندیم در اسفار سه مورد بحث در باره نفس که فرمود این سه مورد یعنی دستبندی بشه، بر سه مورد فصل داره، عنوان داره. یه جا اینه که بدن مرتبه ناظر نفسه، خیلی خوب این رو خوبم پروراند و خیلی هم حرف سنگین و شریفه که این بدنی که الان راه می رود، این بدنی که الان راه میره، این حیات متحرکه، این شعور متحرکه، این روح متجسده، این خیلی خوب. اینو شیخ هم داره، ولو اینکه جناب شیخ هم در یکی از فرمایشاتش شیخ دارد که بله این مردم میبینن که آهن ربا پاره آهنی را جذب میکنه، آهن ربا را به هر طرف میگردونی، این پاره آهن هم با فاصله ای که داره میبینی که مجذوب اوست، به دنبالش میرود، باعث مثلا انبساط و خنده و تعجب و اینها میشود که این اسیر اوست با این فاصله. اینجا تعجب میکنن حرف شیخ، اما تعجب از خودشون نمیکنن که این بدنه، این جسم اختزاش یک جا موندنه، اینطور میدوه، حرکات داره، میپره، آثار دیگه داره، اینها کی او رو اینوانور میگردونه؟ این گرداننده او کیه؟ در تای تدبیر چه کسیه؟ که خودش بله بدن است، نفس داره، جاذب داره، قاهری بالا سرشه، از خود این تعجب نمی کنه؟ از یک قطعه آهن ربا و پاره آهنی میبینی که اونجا شگفتی دارن اونها، اون آقا به زبانی، ایشون به زبانی بعضی خود روشنتر پیاده کرده که بدن مرتبه نازله نفس مقهور نفس. این یه جای اسفار اینطور. یه جای دیگر بالاتر میایید میفرمایید نفس تجرد داره، در اواخر جلد اول در بحث اتحاد عقل معقول نفس گویا پنج تا برهان آورده در تجرد برزخی نفس آخون در بحث اتحاد عقل معقول، بله مثل این که پنج تا دلیل آورده در تجرد برزخی که نفس تجرد خیالی برزخی داره. بعد از اینجا که گذشته الهیات جواهر و اعراض تمام شد و الهیات تمام شد و آمده به کتاب نفس و معاد، اونجا 10-11 برهان پیاده کرده است که نفس تجرد عقلانی داره، تجرد تام داره. اینها در اسفار فصل داره، عنوان داره، باب داره. یه مطلب دیگر در اسفار برای او پیشترم عرض کردم، فصل عنوان نکرد، بابی عنوان نکرد، اما در خلال فرمایشش در موارد عدیده این حقیقت را پیاده فرمود که نفس را مقام فوق تجرده، از اون مرحله‌ای که بدن مرتبه ناظر نفسه بیایید بالاتر، تجرد برزخی داره بیایید بالاتر، تجرد عقلی داره که الان داریم میخونیم همین کتابان را حرفش داریم بفرمایید بالاتر، مقام نفس را مقام فوق تجرده. فوق تجرده یعنی چه؟ یعنی نفس مجرده، مفارقات مجردن، عقول مجردن، مجرد داری، اما مجردی که در یک حد وانیسته، مجردی که هر چه قضا بهش بدی سعی وجودیش بیشتر بشه، تجردش شدیدتر بشه، اشتهایش قویتر بشه، حلم المزید بیشتر بگوید، کل و وعائن یزیغ به ما جوهلفی الا وعال علم، این نفس ناطقه انسانیه، سیر نمیشه. این مقام فوق التجرده، حد برای اونی میشود به جایی برسد که کسرات الی ماشاءالله را دفعتا بگیرد، که برای این موضوع مرحوم آخون در اسفار یک فصل در اتحاد عقل المعقول آورد، ایشون آورد، پیشینیان هم آوردن، حتی در مباحث فخری روزی هم هست، که می شود نفس کسرت را آنما بگیره، چنانچه قرآن مجید می فرماد انا انزلنا هو فی لیلت القدر، انزال دفعی این قرآن، این 114 سوره که اساره و خلاصه و هزارها و هزارها و 114 هزار به توان 114 هزارها عوالم غیر متناهی، کلمات نوریه غیر متناهی عالمه، اینها همه را آنن ما به انزال دفعی گرفته، جان گرفته، جان این جان صاحب مقام فوق تجرد معید به روح قدسه، نفس اینطوره. الان اینجا به این صورت شیخ حرف میزنه، ها هونا یه وقتی هم شیخ گفته که نفس را مقام فوق تجرد جمعی عوالم را به دهن و یه لغمه به نمایو بگذاری، باز میبینی اشتهاش بیشتر میشه و غذای بیشتر میخواد و خدا هم بیشتر میدهد، یا من لا تزید و کسرت العطای لا جودم و کرما سم مازا، چه با چشکار. الان اینجا همینقدر کافیه، اون حرف به جا خودم صحیحه، اینی که هاهونا اینجا فرما و لیس فی تقریر کلامه الیه حاجه، که حالا الان بیه کل اینطور پس باید هر مجردی با او بر این لازم نی سم خواد اشکال دیگرش. و این سلمناه فلیم قلتم ان صفت المقارنه تکون فی الخارج و لیم لا یجوز ان تکون مشکوکتن به ان تکون فی نفس قوله لو توقفت صفت المقارنه. خب آقا لطف بفرمایید برای یادآوری عبارت دیروزش رو نگاه بفرمایید که آماده تر باشین برای اشکالشون و جواب اشکال. خب آخر بحث دیروز که خودشون داشت فخر رازی به تعبیرشون مقدم رو، بیان صدق مقدم رو تعبیر می فرمود، حرفشون به اینجا رسید، اثنای حرف کلام شیخ داشت تقریم می کرد، نتیجه گرفت که فعیزن کلو مجردین یا شیخوان یغارنا غیره. بله گرفتید آقا عبارت دیرو، فعیزن کلو مجردین یا شیخوان یغارنا غیره، دنبال چی؟ و صحتو حالا فرمایشه بله فخری رازی که امروز عبارتش رو الان عرض میکنیم، یه فعل جمله تغییری که داده مفاد عبارتش رو نقل به معنا کرده که روشن میشه. بعد گفتم و صحت هذه المقارنه لا تتوقف على حصول المجرد فی الجوهر العاقل، جوهر العاقل فهمیدی کی باشه؟ نفس. خیلی خوب، لا تتوقف على حصول المجرد که معنای معقوله، فی الجوهر العاقل که نفس انسانی باشه مطابق بحث ما. چرا لا توقف؟ لأن حصوله، حصول مجرد فیه در اون جوهر عاقل، این حصول مجرد در جوهر عاقل نفس المقارنه است، خود مقارنه است. حصول مجرد، حصول معنای معقول در جوهر عاقل خودش چیه؟ یعنی خود مقارنه است دیگه، بردر او حاصل شد دیگه. پس حصول مجرد در جوهر عاقل خودش هست نفس مقارنه. حالا اگر خودش هست نفس مقارنه، باز برگردیم به عبارت و صحت و حاصل مقارنه لا تتوقف و علا، علا چه؟ علا حصول مجرد فی جوهر عاقل. الان حصول مجرد فی جوهر عاقل عبارت اخرا چی شده؟ عبارت اخرا نفس مقارنه شد. عاقل برداری به جایش نفس مقارنه بگذاری، باید عبارت بشه این تو و صحت و هذه المقارنه لا تتوقف و الان نفس المقارنه بر خود مقارنه، بلکه این شد عبارت اخرا اون دیگه. خب حالا که عبارت این طور شد، فتوقفو صحت المقارنه علا حصول المجرد فیه، یعنی در اون جوهر عاقل، توقفو صحت شی هست که این شی چی باشه اینجا مطابق بحث، شی یعنی مقارنه. فتوقف و صحت که صحت را فرمودید عبارت اخرای امکانه، امکان استعدادیست در مقام. فتوقف و صحت المقارنه علا حصول المجرد فیه در جوهر العاقل، توقف و صحت شی هست که مقارنه باشه علا وجود خودش که المتأخر انها. ضمیر انها برمیگرده به صحت مقارنه یعنی خودشه. خب حالا وقت نتیجه چی میشه؟ میشه بعد تقدم شی بر نفس که عرض کردیم این دو لازم میاد. اینجا فرمود فتوقف و صحت المقارنه یعنی که اگر رو بشکافیم اینطور میشه لو توقفه. چون شما فرمودید که حاضر المقارنه لا تتوقف و علا حصول المقارنه، اگر ما بگیم حاضر المقارنه تتوقف و علا حصول المقارنه یلزم تقدم و شیء بر نفس، دو لازم میاد. پس لو توقفه صحت المقارنه بر خودش لازمه تقدم و شیء بر خودش تو دورین ها. پس فتوقف عبارت اخرای لو توقف است، لذا در این اشکالش عبارت رو خود فخر رازی برگردون، فتوقف رو کرده لو توقفت، نه اینکه عبارت بفرمون اونجا کتاب یا اون غلطه یا این غلطه، ما این رو مطابق اون تصریح کنیم اون رو مطابق این دوری ها، نه. اون فهوا و مفاد عبارت بالا را برگردونده به لو توقفتی که به صورت شرط و جزا اینجا عبارت آورده. عبارت همینطوره و روشن دیگه. خب حالا فرمود ثم قال، حالا اون خود جان اشکالش در اینجا گفته نشده چون ایرادش راجع به مقارنه است، حالا عرض میکنیم. و این سلمنا فلما قلتم ان صحت المقارنه تكون في الخارج، ما انداختیم یک پایین رفتیم زیاد. ثم قال و این سلمنا هم بلاغا درست خوندیم؟ ثم قال و این سلمنا هم فلما قلتم ان صحت المقارنه تكون في الخارج و لما لا يجوز ان تكون مشروطه بان تكون في النفس، صحت مقارنه في النفس. حالا قوله یعنی قول کی؟ قول مستدل. مستدل کی باشه؟ شیخ. قوله برگشت میکنه قول شیخ، منتها بنده چرا عرض کردم قول مستدل یعنی شیخ؟ چون این عبارتی که الهی میفرماید قوله لو توقفت صحت المقارنه، این عبارت عبارت شیخ نیست، ایشون آمده عبارت شیخ رو به این صورت در آورده، لذا مستقیما نمیگیم قوله قول شیخ. قول مستدل یعنی قول شیخ که ایشون تعبیر کرده. قوله لو توقفت که مفاد اون توقف عبارت بالاست به صورت شرط و جزا در آورده، لو توقفت صحت المقارنه على حصول المجرد في النفس لازم تأخر و صحت شیء عن وجودهی، که خلاصه اون عبارت شرط و جزا در آورده، این قوله مبتدا خبرش مغالطتون، این قوله مغالطتون. چرا؟ فإن المقارنه. حالا جان اشکالش اینه، میگوید که شما این مقارنه صحت مقارنه فلما قلتم ان صحت مقارنه تكون في الخارج لما لا يجوز ان تكون مشروطه تكون في النفس، که معقولی با معقولی مقارن بشه في النفس. بله از کجا حتما في الخارج که هر جوهر عاقل عاقلی را معقولی را ادراک میکنه، یا سهو کن یکون فیل خارج مقارن با معقول دیگر بوده باشه؟ که نتیجه بگیرید هر جوهر عاقل میتواند اشیا را، کل اشیا را عالم بشه و عاقل بشه. حالا که آمده بله فرمودید ممکنه که فیل نفس باشه، در ویای ذهن بوده باشه، معقولی با معقولی برای نفس ناطقه مثلا حاصل بشه، وانگهی حرف داریم. اون حرف اینه که اینجا یک نحو مقارنه است. مقارنه به تحلیلیشون بر سه معنا گفته میشه و اثبات یک نحو مقارنه در موطن خاص ایجاب نمی کند صحت اقسام دیگر مقارنه رو که انسه نوعن اثبات یک نوع مقارنه در جایی اثبات نمی کند صحت مقارنه های دیگر را که شما می خواهی به بیانی که حالا خودشون می فرما. این مقالطه میشه که از مقارنه داری نتیجه میگیری. چرا مقالطه میشه؟ فإن المقارنه جنسون تحتهو سلاست و انواعی. یکی مقارنت الحال للمحل، مثل این که بفرمایی صورت معقوله با بله حال با من، صورت معقوله با نفس، عرض با محل، خیلی حالا روشن‌ترش عرض، الوان، اعراض با محل، مقارنت حال للمحل، اعراض با محل، مقارنت محل للحال مثل حیولا و صورت محل با حال، مقارنت احد الحال لین للآخر، دو تا صورت معقوله مثلا برای نفس حاصل شده. خب این سه قسم، حال و محل، محل و حال، مقارنت احد الحال لین للآخر، این سه قسم. ولا تلزمو من صحت الحکم به نوع واحد، اگر یکی از این سه قسم مقارنه در جای صدق آمده باید اون دوی دیگر صدق بیان. لا تلزمو من صحت الحکم به نوع واحد علا شیئن، چی لا تلزم؟ صحت الحکم به سایر انواع علیه بر اون شیئ. من باب مثال، فا این الارزه یسه و ان یغارن غیرهو، عرز که با غیر خود مقارنه، چگونه مقارنه است؟ مقارنت الحال است للمحل دیگه، برای اینکه بله موضوعش محله است. من غیر عکسن که بفرمایی محلم یسه و یغارنو با حال، برای اینکه عرز رو نمیتونید استقلال بدهید و بفرمایید که این جوهر عارضه بر حاله. بله ممکنه برگردید بفرمایید مقارنه از معانی اضافیه، وقتی از این طرف عرض مقارنه با جوهر شده، جوهرم مقارنه با اوست، اما ایشون الان از این عبارتش یکی رو اصل میگیره دیگری رو عارضه بر او. نمیتونید من غیر عکسن که بفرمایید عرض ثابت باشه مثلا و جوهر حاله بر او هست، راه نداره. و کذالک صورت، صورت یعنی صورت جسمی، نه صورت علمی، یعنی اینها نه صورت عقلی، نه صورت جسمی، ماده و صورت، ماده و صورتی که پیش گفتیم صورت جسمیه، اونم همینطور صورت جسمیه محل داره، محل چی باشه؟ حیولا. اما به عکسش نمیتونی بفرمایی که صورتم محل حیولا هست، که اول با صورت باشه ثم حیولا بیاد حال بر اوده باشه، نمیتونید بفرمایید. و باقی الجواهر بالعکس، جواهر دیگه، حالا صورت جسمیه، صورت جسمیه جوهره، صورت جسمیه جوهره، حیولا هم جوهره، اما اول باید اول رتبی اون جوهر باشه، حیولا باشه، ثم این جوهر صورت بر او حال باشه. و باقی الجواهر بالعکس، از صورت جسمیه که به در بیایید باقی الجواهر بالعکس، یعنی بفرمایید که حیولا و صورت جمع شدن، جسم شدن. بله جوهر رو فرمودید پنج تا بود دیگه، حیولا و صورت و مؤلفی از حیولا و صورت که جسم بوده باشه، نفس و عقل، این فرمودید جواهر پنج قسمه. حالا باقی جواهر بالعکس، اونها باید اول خودشون باشن و حالشون بیاد برایشون، صورت اول باید محلش باشه که حیولاست و ثم خودش بیاد برای او عارض بشه. اینطور. و اذا ثبت ذلک که حال و محل مقارنهشون به این جهات تقسیم میشه، کان توقف، و نه اینکه دو توقف داره، این توقف اولی اسم کانه، اون توقف دومی بعد از یه خط اون خبر کانه. کانه توقف و صحت مقارنت المجرد لغیرهی، که الان شون خوب نفس ناطقه است مثلا، التی هی مقارنت الحالین است، مقارنت الحالین است، بله که صورت معقوله یک حال، صورت معقوله دیگر قرینه با او، برای اینکه مقارنه با معقوله دیگه باید بشه دیگه، یک حال و این دوتایی بر محل واحد که نفس ناطقه باشه. مقاومت الحال است للمحل من غیر عکسه و بل کان توقف و صحت مقاومت المجرد لغیرهی التي هي مقاومت الحال توقف داره داشته باشه علا حصول المجرد فی العاقل الذی که هوه زمیر هوه رو بزنید به حصول که اون حصول الان بالا هم عبارت دیروز رو خوندیم همین بود که اون حصول مقاومت الحال است للمحل. این توقف کانه این توقف توقف صحت وجود نوعین که مقاومت الحال این است علا وجود نوع آخر که جواهر دیگر مثلا باش بیاد که الان می فرماد ملاحظه فرمایید خودش میگه و بحث می رسانه. و لا یلزم من هم محالون و به تقدیر ان لا یکون احد هم متوقفن آخر لکن لا تلزم من صحت وجود نوعین من المقارنه. این نوعین چه باشه؟ به مطابق فرمایش آقای فاضل شارح نوعین حال با محل این نوعین. لا تلزم من صحت وجود نوعین که حال با حال و حال با محل لا تلزم صحت و نوع ثالث. نوع ثالث چی باشه؟ میمونه چه؟ مقارنه محل با حال. محل با حال یعنی چه؟ یعنی نفس ناطقه با صور معقوله که اینو میخواهیم از اثبات اونها لازم نمیاد این یکی و شما اینو با ثابت کنید. لا تلزم من صحت وجود نوعین من المقارنه که شما منتها حرفتون این شده جناب شیخ حرفشون این شده شما این شده که این صورت معقوله حال است بر این محل جوهر. این صورت معقوله دومی الف بود این ب این صورت معقوله این یسه رو که با او مقارن باشه با این دوتایی با هم این دوتا صورت معقوله با هم در این بود مقارنهشون ایجاب نمی کند که بفرمایی این محل هم که نفس ناطقه است یسه و برای او مقارنه با صبر معقوله کذا و کذا. شما باید این قابلیت را بیاورید مقارنه را بیاورید روی این محلی که نفس ناطقه است با دیگران. شما تنها کاری که کردید گفتید این دوتا صورت معقوله با هم مقارن می شوند بشوند. این معنا هوه هوه نمی رساند که پس این عاقل هم می تواند با صبر دیگه معقول مقارن بشود. این دوی حال با هم مقارنه چه لزومی داره که این محل هم با دیگران مقارن بوده باشه؟ او رو با ثابت کنید محلی که نفس ناطقه هست. لیکن لا ترزم من صحت وجود نوعین من المقارنه که یکی حال با حال هست روشن دو تا صورت معقوله مقارن یکی حال با محل است بازم روشن اما این دو نمی رسانن عکسشون را پس این محل هم می تواند مقارنه با حال بشه. این رو باید ثابت کنی شما که محلی که نفس ناطقه هست برای او یسه و مقارنه با حال این حرفا مستقیمن رو نمی رسانن. بفرمایید لازمشه بفرمایید مثلا چطور اینها رو باید اثبات بشه به مشامهه که نمیشه. من المقارنه صحت لا ترزم صحت نوع ثالث الذی که لایت صبر و ما الان نوع ثالث رو میخواهیم لایت صبر و تعقل المجرد الا بهی یعنی به نوع ثالث الا به ما نوع ثالث الان باید درست بشه و شما نرسوندید به ما نفرمودید برهان اقامه نکردید که پس بشه عاقل محل مقارن با صبر معقوله و اون حال با هم دیگه مقارنن باشن صبر معقوله با هم مقارنن باشن. چه ربطی داره که عاقل هم که محل است با اونها مقارن باشه؟ ولجواب بل جواب این که آقا خسته شدی، گوینده هم خسته کردی، شنونده هم همینطور، خودت هم خسته شدی، بله این همه زحمت و اینها لازم نیست. درسته اقسام حال اینها مقارنه با هم معقولات چطور الا ماشاءالله هستن، یک موتن همون یه اولیش رو بفرمایید، شما حال با محل یکی رو فرمودی، همین حالی که صورت معقوله بر این محل که آمده مقارنه صدق آمده، یک پی طبیعت مقارنه صدق آمد. پس حالا که ابا نداره یک مورد خاص طبیعت مقارنه صدق بیاد، حالا آب که از سر گذشت چه یک نه چه یک نه چه صد نه، حالا پس میشه بعد که با معقولات دیگر مقارن بشه. اینطوره. بل جواب ان حصول نوع من المقارنه به صرف اینکه یک حال و محل صدق آمد کافن فی دلالت علا صحت طبیعت المقارنه مطلقا، با چند تا حال و محل و از این طرف محل با حال صد آمده، پس اونم به خصوص که مقارنه تلفینیه معنای اضافیه، من حیث الماهیت المشترکه که مقارنه در همه صادقه، جنس به قول شما جنس همه است مثلا، و هی کافیتان فی تقدیر الحجه. ثم قال ولو سلمنا ان هذه الانواع متساویه في الماهیه، خب حالا بگیم نخه سنو نباشه، همین که یک جا یک نو صدق آمده دیگه بله فتح باب شده و همه جا صادقه، دیدم اینطور باشه اشکال دیگر دارم و هان این که کاری که نداریم، لکن لا تلزم من صحت حکم على ماهیت عند کونها في الذهن صحته عليها في الخارج. شما الان آمدید منتها دلیلتون این شده که این دو تا سه تا صورت مثلا در ویازه با نفس ناطقه صرف میان مقارن میشوند، اما نمیرساند که فعل خارج جوهر مجرد عقلانی خارجی با صور معقوله دیگر مقارن، ایرا که ثابت عمده اینه که در خارج ثابت بشود که جوهر عاقل با صور معقوله مقارن میشه، این میشه معنای ذهنی در بیای ذهن بر جنگ و دعوا گوناگون اجتماع گوناگون، اونجا جای ذهن جای جمع متفرقات و تفریق مجتمعات در بیای ذهن، اونجا نمیشه با خارج قیاس کرد. ولو سلم نانه ها در انواع متصابیت فی الماهیه لکن لا تلزم من صحت حکم علا ماهیت اند کونها فی الذهن صحت و علیها فی الخارج، فی ان الانسان الذهنی چرا لا یلزم داره جدا میکنه، میگه انسان رو میفهمیم جوهران اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، انسان ماهیتان ماهیت جوهری که وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، انسان در خارج موضوع نمیخواد، در ذهن چطور؟ در ذهن ماهیت انسان معنی انسان موضوع میخواد، موضوعش از نفس، پس ببین در یک وعا موضوع میخواد در یک وعا موضوع نمیخواد، احکام ذهنی رو نمیشه که بیاریم هبه به احکام خارجی عینی کنیم، فان الانسان الذهنی یحتاج الى موضوع بخلاف الخارجی و الخارجی حساس متحرکون بخلاف ذهنی. بل جواب این که یادتون رفته این پریروزها بود آقا که در همون بله فصل چندم بود فصل هشتم بود تمام مرد بیانه می فرماد، بله نگاه بکنم که بله 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 فصل ارز کنم خیلی هشتم بود، فصل هشتم بود که اونجا وقد اورده فی هازل موزه، اونجا هم اشکال داشت فی هازل موزه سوالا و هو ان صورت العقلیه من حیث حلولها فی نفس جزئیه حلول العرضه فی الموضوع، اونجا موضوع میخواد و چطور و میشه بعد جزئی بود، اینها همون اشکال اینجا عاده کرده، بعد خواجه میفهمون جواب دادیم گفتیم که صورت حاصله در ذهن دو عنوان داره، یکی عنوان مرآتیت به خارج داره حکایت به خارج میفرماید، یه عنوانه یکی برگردیم به خودش نگاه کنیم معنای جزئی شخصی متقرر به نفسه، یه عنوان داره اینجا که معنای جزئی متقرر به شخصه، دوباره عبارت خواجه میرسیم دوباره تعلق تعقل بهش تعلق میگیره، دوباره یعنی نفس را رسد که این معنای جزئی را که ادراک کرده او را بشورانه و او را باز کلی کنه با خارج منطبق کنه، و اینی که با خارج منطبق شده به صورت مرآتی ماهیت انسان است، هیچ در او تغییر و تبدیل اینا راه نداره. هر چی که درباره او گفتیم خارج و ذهن و اینا هر دو یکیه و الا به بیان خواجه پس باید در علم رو تخطیه کرد که اگر بنابش انسان اون چرا که ادراک میکند با خارج مطابق نباشه، مرآتیت نداشته باشه و احکام ذهنی به این معنا با خارج یکی نباشه، پس علم مازا، علم ما هو، چگونه جنابش عالم و چه اطمینانی داری به ادراکات خودت؟ به این جهات ذهن همون خارجی، هر چه که اینجا گفتیم همون خارجیه. بله، به جهت دیگر که معنای انسان جزئی شخصی در ذهن حاصل شده، اون یه چیز دیگره، اون صفتی در صفات نفس، اون معنای جزئیه، عنوان مرآتیت نداره و خودش یکی از صفات نفسه. دوباره که برگردیم و رو نگاه کنیم احکام بر او بار میکنیم، از اون جمله احکام هم ممکنه که از اون یک معنی کلی اعتبار کنیم باز به خارج او رو انطباق بدهیم. اینجا که شیخ فرمود حال و محل، شما میفرمایید مربوط به ذهن است، به خارج چه؟ به عنوان مرآتیت، همون خارج است، عنوان مرآتیت همون خارجه. به عنوان شخصی بودن شیخ هم که از این جهت بحثش نکرده، شخصی بودن یه حکم جزئی خاص داره، به عنوان کلی انسانی مرآتی چه؟ ول جواب ان اعتبار حصول الانسان فی الذهن من حیث و ماهیت الانسان، که اینو بخوایم الان اینجا این مورد بحثه که همون خارجه، این غیر و اعتبار حصول انسان فی ذهن که از موضوع بحث ما خارجه، من حیث و به صورت ذهنیه کما مرد بیانه در همون فصل هشتم، فإن الاول هو تعقل الانسان، الانسان و حکمش اینه جوهر عاقله و کذا و کذا، و ثانی هو صورت المتعقله للانسان، یک صورت جزئی است که برای انسان حاصل شده، یه صفت نفسه، و هیه این صورت متعقله، این صورت جزئیه در ذهن محتاجتون الى تعقلن آخر، که باز میشه بر این یه تعقل دیگر هم تعلق بگیره، یه معنای جزئیه دوباره رو بشورانه، مثل دیگر دفینه هایی که در خزانه خیال داره، در خزانه حافظه داره، این تو تعقل آخر به او تعلق بگیره مثل الاول. حالا بحث ما والعقل اذا حکم على الانسان بالاعتبار الاول که ماهیت کلی مرآتیه، وجب ان یطابق الخارج را، و الا اگر مطابق خارج نباشه، و الا لرتفع الوسوق عن احکام العقل، پس علم دیگه یعنی چه؟ اعتماد به معرف یعنی چه؟ و اذا حکم بالاعتبار الثانی که یک معنای جزئی رو در بیای ذهن ادراک میکنه، اون حکم جزئیه، شخصیه، صفت نفسه، کاری به این انطباق نداره. و اذا حکم بالاعتبار الثانی لم یجب ان یطابق الخارج لانه لم یحکم على الانسان الخارجی بل حکم على ذهنی وحده، همین اینجا استاده مربوط به صفت جزئیه، و هاهونا لم یحکم به صفت شیخ، به صحت مقارنت مجرد لغیره من حیث و صورت ذهنیه، تا شما اشکال کنید، بل من حیث و ماهیته، عنوان مرآتی و کلیت. قال ثم قال به این سلم نه صحت فی الخارج فلم لا یجوز ان یکون فی الخارج مانعان. بل دیگه ماشاءالله اشکال دیگه، میگه خب حالا دیدم در ذهن نبود، از ذهن آمدیم به خارج و بگیم که در خارج می شود که این جوهر عاقل مدرک صبر معقوله بشود، شاید برای اون مانعی بوده باشه که نگذاره، اینو که رفت نکردی. حالا که وقتی جوهر عاقل که میشه از همه این اشکال گذشتیم، این سر آخر میگیم شاید برایش مانع بوده باشه، اون مانع نگذاره و برای من مورد معترض این شاید کافیه، شما باید این احتمال هم رفت کنید. عرض کردم روز لجیشونه ثم قال و این سلم نه صحت فی الخارج فلم لا یجوز ان یکون فی الخارج مانع من وجود الحکم، مثال کما ان الحیوانیت التی فی الانسان، حالا خارج شده حیوانیت در ذهن با هزاران فصل صد بیاد، یه حیوان بشه مارمولک، یک حیوان بشه خرچنگ، یه حیوان بشه انسان، یه حیوان بشه بلند، بشه در ذهن اما در خارج که آمده این فصل خاصه که یافته خرچنگ شده دیگه این داپشت نمیشه و این صورت خاص رو گرفت دیگه و مانع خارجی داره دیگه نمیشه که این فصل رو گرفته فصل دیگر رو بگیره شاید اینجا همینطور بوده باشه شما اثباتش رو در بیای ذهن کردی در خارج شاید باش مانع بوده باشه کما ان الحیوانیت التی فی الانسان یصح علیها من حیث الحیوانیت چی یصح قبول فصل الفرس الا ان فصل الانسان در خارج یعنی یمنه و انزاله که پس مانه داره جواب عجله کردی خودم که میدونی یا شیخ بعد عنوان میکنه بله زود بله حرف بعدش رو الان آبادی اینجا اشکال قرار دادی و جواب و انفو ما یورد و شیخ فی فصل مفردن بله الان عنوان میکنه خودش رو جوابش هم میده در رفتیم از چنگ فخر رو